در بریتانیا هم هست. اما مشکل اینه که اون بانک بردش از نظر مالی اینطور نیست که پروژه های خیلی خیلی سنگینه بتونه 100% پوشش بده، یک مقدار میتونه از نظر مالی. اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق صندوق همراهی یا توانفزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه، وان اینکه این برجام حفظ بشه، یک مقدار باید بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق، که چون خیلی از قراردادهایی که مثلا آلمان و فرانسه با ایران بستن اینها صادرات نیست، قرارداد همکاری های صنعتیه، مثل قرارداد پژو سیتروئن پی اس ای یا مثل قرارداد وکس واگن آجی، اینها فروش وکس واگن به ایران نیست، اینها قطعات و تکنولوژی به ایران دادن، ایران اینا رو تولید کردن، درش شامل اون صندوق به صورت مستقیم نمیشه. این احتیاج داره که بازنویسی بشه. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رو در روی با امریکا نیستن، که من میتونم یارس ببرم مثلا لهستان، که لهستان اصلا نظر مثبتی نداره که اتحادیه خودش بخواد اینجا زیر یک چالش جدید رو در روی با امریکا بذاره. خب در اونجا میتونم با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمانهای اتحادیه، همه باید اونجا همراهی کنن، مثلا رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه. اما از نظر مالی من اینو باید اضافه کنم که از نظر توان مالی، خب اتحادیه اروپا اگه نگاه کنیم یک چیز نزدیک نیم تریلیون یورو بودجه های مختلف در اختیارش هست، درنچه میتونه اتحادیه اینو کار بکنه و حتی از نظر قانونی هم میتونه کاملا، اگر مثلا یک دادستان عمومی در نیویورک یا خزانه داری امریکا بخواد اینها رو زیر فشار بذاره، مثلا کانتیننتال یا توتال فرانسه رو، میتونه اندر حقوق این رو کاملا پوشش بده. اما مشخصا به این برمیگرده که سودی که اتحادیه اروپا برای کار با ایران میبینی دراز مدت این چقدر خواهد بود، تصور این سود و ارزیابی این سود. اگر خب اتحادیه اروپا هم ببینی که ایران در حقیقت به جای اینکه اقتصادشو بازتر داره میکنه، روز به روز اقتصاد روسی تر و چینی تر میکنه، خود انگیزه در داخل اتحادیه اروپا یک مقداری خواهد بود که خب شاید بهتر باشه که بگذاریم برخی از این تحریم ها معرفی بشن، که هم هزینه رو در روی با امریکا کاهش پیدا بکنه و همین که در خود ایران دیگه ما به صورت سودی برای کار با ایران نمیبینیم. از چرا ما باید خودمون رو زیر این ریسک ببریم؟ رفتار درون ایران به ویژه من اشاره میکنم این برنامه سوزاندن سمبولیک برجام در مجلس، که همین الان که شما با من داریم صحبت میکنیم در سه پایتخت اروپایی این دیده شده و بررسی شده که یعنی چه. آیا مجلس میگه یعنی پس دیگه این توافق اینطور از بین باید بره؟ خب این خودکشی های سیاسی که متاسفانه در این دهه ها در ایران بسیار ما دیدیم نمونهاشو، و این چنین حرکاتیه که میتونه باعث بشه که انگیزه در بروکسل بسیار کم توان بشه، کم انرژی بشه برای حمایت دراز مدت از این توافق.
آقای عمادی، چشمانداز اقتصادی اتحادیه اروپا به چه شکل هست؟ شما گفتید که ممکنه باز شدن بازار ایران یا چینی و روسی شدن بازار ایران در واقع تغییر نگرش ایجاد کنه در اتحادیه اروپا. چقدر ممکنه که در ماهای پیش رو خودشون نشون بده و تاثیرگذار باشه؟
بله، من تصور میکنم که یک مقدار شروع شده به توجه کردن. اگه ما نگاه بکنیم از زمان هفته اول نوامبر که من فکر میکنم آذر ماه ما آقای پوتین به تهران رفتن و قبل از اونم آقای لاوروف که در تهران بودن، روسا موفق شدن که در 10 پروژه بزرگ نفتی ایران جای پای پیدا کنن. 6 تا اونجا از اون قراردادها که بستن اینها بدون مناقصه بود، یعنی مستقیم داده شد بدون هیچ رقابتی با شرکت های کشور دیگه، اینا مستقیم داده شد به شرکت های روسی. ما نگاه میکنیم گازپروم الان روس اویل، اینا بدون هیچ رقابت این پروژه خیلی بزرگ داده شد در پارس جنوبی در کارون غربی. این خب اتحادیه اروپا یک مقدار تکان داد، به خاطر اینکه مسئله امنیت انرژی اتحادیه اروپا یکی از کارت‌هایی بود که ایران در اختیار داشت که بسیار ایران رو با ارزش کرده بود برای اتحادیه اروپا، چون نیازهای گازی اتحادیه اروپا و منابع گازی ایران که الان دیگه بزرگترین منابع گازی رو از 2 سال پیش کشف جدید منابع گازی داشتن، میتونه صدمه ای که اتحادیه اروپا در این 11 ساله از مسئله قطع شدن گازش از سوی روسا هم در ایتالیا هم در اتریش دیده، اینها رو بسیار کم بکنه، یعنی دقیقا صدمه پذیری اتحادیه رو کم بکنه. اینو ایران با اون چیزی که من میگم که روسی شدنه و روسی کردنه قراردادهای نفت و گاز کرد، خب این هم ارزش و هم اهمیت ایران رو بسیار بسیار کم کرد. و اینا قراردادهای کوتاه مدت هم نیستن، کوتاه‌ترین این قراردادها 15 طولانی‌ترینش 25 ساله. این فقط یک بخششه. ما میبینیم که الان 3 هفته و نیم پیش وزارت نفت ایران جواب کرد که حتی در پروژه‌هایی که اروپایی‌ها شرکت دارن در نفت و گاز، ما دوست داریم که روس‌ها اونجا باشن. یعنی در حقیقت دارن به شرکت‌های اروپایی میگن که شما یک سهمی باید به روس‌ها بدید در پروژه‌هایی که برنده شدن. نه تنها فقط کوچک شدن جای پای اروپا از نظر مشارکتش و سرمایه‌گذاریش در بخش نفت و گاز ما، بلکه در رو باز کردن برای خروج این شرکت های اروپایی. خب ما نگاه میکنیم که رویال داچ شل که قرار بیاد به جای بریتیش پترولیوم در یک پروژه، اونها خیلی الان اشتیاقشون از دست دادن. این رو یک کمی حالا زیر ذره بین بزرگتر به بخش های دیگه اینا توسعه بدیم، میبینیم که بخش راهن همین الان که شما و من صحبت میکنیم بیش از 3000 تا واگن ما از روسا خریدیم، واگن راهن. خب واگن راهن روسا هم از نظر استانداردهای اندازه که این خیلی مهمه، مهندسی که در برابری هستن توجه میشن که اینجا اشاره من چیه، و هم از نظر فشار حمل کالا، اینها چیزهایی هستن که برای نیازهای روسی ساخته شدند. اینها تمام باعث شد که مقدار این هفته های اتحادیه اروپا یک نگاه جدیدی در حال تولده که نگاهی که واقعا در ایران پرقدرت‌تر پرتوان‌تر و حرف نهایت رو اونها میزنن، هیچ تمایلی ندارن برای توسعه روابط همکاری های صنعتی با اتحادیه اروپا. در کنار اینم خب میبینن که اون قراردادهای بزرگ یکی پس از دیگری اگر به روسیه داده نشه به چین داده میشه. این در رو باز کردن برای انحصارهای جدید در این چارچوب، من فکر میکنم که انعکاس این رو ما این خواهیم دید که یک مقداری در خود اتحادیه این صدا بلندتر و بلندتر بشه که ایرانی ها تمایلی به کار ندارن، بلکه اینا تمایل به همین بسته نگه داشتن اقتصاد و کدر نگه داشتن حساب‌های تجاری خودشون دارن. چون یک دلایلی هم که ایران خیلی تمایل داشته در این سالها برای کار با چین به ویژه و بعد با هند و روسیه اینه که وقتی شما این قراردادهای تجاری می‌بندید حساب‌ها خیلی راحت میشه درشون دست بود، ولی شما وقتی با استاتویل نروژ کار میکنید قراردادهای ضد پوشویی و شفافیت در نروژ اینطوره که شما کوچکترین تخطی بکنید مدیران به زندان میرن. در خود آلمان ما دیدیم که مدیران وکس واگن و زیمنس اینها جریمه های سنگین دادن و در این حال برخیشون به زندان رفتن به خاطر رشوه پردازی. که کنار همدیگه میگذاریم در حقیقت یک مقدار جذابیت کار با ایران در این 2 سال کمتر شد.
آقای عمادی، از منظر ایران اگر به ماجرا نگاه کنیم چطور؟ اینطور که آقای روحانی دیروز گفتن و آقای ظریف امروز تاکید کردن، ایران داره بررسی میکنه که چقدر ممکنه که تحریم های لغو شده قبل از 2015 در واقع متوقف بمونه و در اون صورت اعلام میکنه که در برجام خواهد موند یا ایران هم برجام رو ترک میکنه. فکر میکنید آیا در این در واقع ایران چه استراتژی میتونه داشته باشه و چه سناریوهای محتملی پیش روش هست از این منظر؟
بله، من تصور میکنم اینجا شاید کم بهره ترین سناریو این سناریوی تهدید به خروج از ایران باشه. نگاه من این ممکنه کاملا در اشتباه باشه، ولی در نگاه من مورد پسندترین گزینه ایران برای کاخ سفید اینه که ایران خارج بشه، چون دقیقا این در رو باز میکنه برای واشنگتن که تمام گفتگوها از صفر شروع بشه، یعنی از تولید کردن تانک بگیرید و موشک تا تمام پروژه‌های صنعتی بتونه اینجا و دیدار از تمام مجتمع‌های نظامی ایران، یعنی تمام اینا میشه رو میز گذاشت. در حقیقت الان واشنگتن نمیتونه، هر چقدر آقای ترامپ بخواد اینو نمیتونه در سطح جهانی مطرح کنه و بپذیرونه. ولی اگه ایران خارج شد، یعنی شما این توافق دیگه وجود خارجی نداره. اما اینکه چه استراتژی چه گزینه‌ای برای ایران میتونه جانشین‌های مختلف باشن، یک جانشینش اینه که حالا دیروز هم مطرح شد در ایران، آقای روحانی مطرح کردن که ما در برجام خواهیم بود، تو طرفدار اروپایی باید ضمانت بدن. این که ضمانت بدن، ضمانت در چه حدی؟ اگر این ضمانت اینه که ما حمایت میکنیم از برجام توافقی شده، حاضر نیستیم بازرسی‌های جدید معرفی بشه، بازدیدهای جدید معرفی بشه، پارامترهای جدید معرفی بشه. این همواره در امتداد و همسو با منافع ملی، نه فقط منافع جمهوری اسلامی یا سیستم سیاسی، منافع ملی ایرانه که این ایران حضور خارجی هستش هر شاید کمتر باشه. این حضور خارجی چه میخواد امریکایی باشه، چه روسی، چه چینی. اما بخش دیگه این هست که اگر این زمانت شما میخواید بگید به این صورت که ما میخوایم برگردیم به دوران 10 سال پیش که پولشویی بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، هیچ کس ما رو جریمه نکنه، بیایم از بانک‌های اروپایی استفاده کنیم برای پولشویی، ولی که وقتی گرفته میشه این حسابا پول ما رو نبندی، اینا خب این همچین ضمانتای هیچ کس حاضر نخواهد بود که برجام باشه چه برجام نباشه. اما اگر ایران حاضر بشه خود رفتار ایران در چارچوب برجام باشه، شفافیت روابط مالی و بانکی در اون زمان بهترین چیزی خواهد بود که در برجام بمونه، چون نشون میده که علارغم اینکه یکی از امضا کنندگان در حقیقت مهمترین امضا کننده این قضیه که بیشتر سر دعوام با اون بود خارج شده، ولی ما موندیم توی این، ما حاضریم تعهد ادامه بدیم، بازرس ها باشن و دوربین ها باشن و نظارت ها باشه. در اونجا شما هزینه رو برای تحریم های بیشتر و تحریکات بیشتر از سوی واشنگتن افزایش میدید، ولی کن برعکس این شما که خارج بشید در رو برای خیلی رفتارهای دیگه هم بر علیه کشور باز میکنید. یک گزینه بین این دوتا هست که بین خروج و بین ماندن، و اون گزینه که ایران یک دوره ما بین معرفی کنه که مثلا بگه ما برای 3 سال میمونیم، این به معنای این نیست که برجام همواره خواهد بود. این 3 سال راستازمایی ماست از اروپا که ببینیم اتحادیه اروپا چقدر حاضره در اینجا همکاری بکنه، اتحادیه اروپا چقدر حاضر اینجا انتظارات خارج از قانون و خارج از این توافق رو که امریکا میخواد تحمیل کنه به ایران و به تمام امضا کنندگان، حاضر در برابر اونها مقاومت نشون بده. این شاید از نظر سیاسی پذیرفته ترین گزینه باشه برای تهران، چون در تهران نگاه هم هست که نخردیم ما ببینیم، یعنی این یه تسلیمه میترسیم اینا هر حرفایی که متاسفانه دوستان میزنن بدون که واقعا متوجه بشن که چی میگن. اما این گزینه ما بین که ما 3 سال میمونیم، این 3 سال آزمایش، اگر اون طرف ما ببینیم که علارغم خروج امریکا حاضر در کنار ما بمونه، به ما کمک کنه برای بازسازی اقتصادیمون، به ما کمک کنه برای ادامه فروش نفت و استفاده از منابع مالی حاصل از صادرات نفت، اون موقع ما بعد از 3 سال اگه دیدیم این کارهای مثبته به صورت همیشگی، حتی ما یک لایحه میبریم که این دیگه برجام یک قرارداد همیشگی شد تا پایان دوره قرارداد. ولی من باز اینا اضافه میکنم، خروج دقیقا اون چیزیه که واشنگتن میخواد. به نظر من خطرناکترین این است که متاسفانه در داخل متوجه نیستن آقایان که این خروج از برجام دقیقا در رو باز کردن برای تمام اون چیزهایی که شما ازش میخواید گریزان باشید، یعنی میخواید معرفی نشه. خارج از ستا من گزینه دیگه‌ای برای ایران نمیبینم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از این دنیا نترسونم، تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره منو دسته